ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 19 آبان 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه آینده همراه شما هستم. واکنش‌ها به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و به ویژه تصمیم دونالد ترامپ برای فشار بیشتر بر ایران، کانون اصلی توجه ماست در این مجله. همراه ما بمونید که علاوه بر اینها گفتنی بسیار دارید. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو است.
روز بخیر شنوندگان ارجمند. وبسایت‌های اسرائیلی خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته آینده تا ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع خواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها، سیلاب تحریم‌های شدید و جدید در نتیجه همکاری آمریکا با اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس تنظیم شده است. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا نیز که به اسرائیل سفر کرده، روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مویر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل، آخرین رایزنی‌ها را در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران انجام داد. این منابع گفتند دولت ترامپ و اسرائیل مایلند تا مسیر دولت بایدن جهت بازگشت به برجام توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران سخت‌تر شود، اما تحریم‌های جدید به نوعی طرح شده که در صورت بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام نیز قابل رفع نباشد. این تحریم‌ها به برنامه موشکی، کمک ایران به سازمان‌های تروریستی و نقض حقوق بشر مربوط است. با اعلام آمار مبتلایان به کرونا، ایالات متحده نخستین کشور در جهان است که از آغاز همه‌گیری کووید 19 بیماران آن از 10 میلیون نفر گذشته است. به نوشته رویترز، تنها در 10 روز گذشته حدود 1 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایالات متحده روز شنبه با اعلام 131420 مورد ابتلای جدید در یک روز رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. گرچه مقامات آمریکا میگویند دلیل بالا بودن این آمار به نسبت دیگر کشورها انجام تست‌های بیشتر و در دسترس بودن تست کرونا است. میانگین مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا نیز در یک هفته اخیر روزانه 105600 نفر بوده که از میانگین مجموع مبتلایان به بیماری در کشورهای هند و فرانسه بیشتر است. دو کشوری که از این نظر بدترین شرایط را در آسیا و اروپا دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، قصد دارد از امروز دوشنبه کارگروهی با هدف کنترل بحران کرونا تشکیل دهد. جو بایدن پیشتر نیز در جریان کارزار انتخاباتیش مقابله با همه‌گیری کرونا را از جمله اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده بود. در حال حاضر آمریکا با بیش از 10 میلیون نفر مبتلا به کرونا دارای بیشترین آمار مبتلایان در جهان است. به دنبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سنای ایالات متحده روز دوشنبه، قیمت نفت بیش از 2% افزایش یافت و ارزش نفت برنت به بالای 40 دلار برای هر بشکه رسید. به گزارش رویترز، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به نزدیک 38 دلار رسیده است. مایکل مکارتی، استراتژیست ارشد شرکت CMC مارکتس در سیدنی، به رویترز گفته است اینکه جو بایدن به کاخ سفید برود و سوی جمهوری‌خواهان نیز سنا را همچنان در کنترل خود داشته باشند، اطمینان بیشتری در بازار ایجاد کرده است. و اینکه یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تخریب یک کلیسا در تهران، شهرداری را در این اقدام مقصر دانست. احمد مسجد جامعی روز یکشنبه تخریب یک مرکز دینی را بی سابقه دانسته و از تبدیل شدن یک کلیسای ادونتیست ها در محدوده خیابان جمهوری به مرکز تجاری خبر داده است. احمد مسجد جامعی با اشاره به نقش شهرداری و میراث فرهنگی در تخریب این بنای دینی خواهان ارائه گزارشی در این باره به شورای شهر تهران شده است. رضا،
خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی و در ادامه مجله نیمروزی. واکنش‌ها در ایران و جهان به پیروزی جو بایدن همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ هم می‌گوید تا روزی که در کاخ سفید از سیلابی از تحریم‌های جدید را علیه ایران وضع می‌کند. پیروزی جو بایدن در انتخابات از یک سو و تهدید دونالد ترامپ به وضع تحریم‌های گسترده علیه ایران چه تأثیری بر بازارهای مختلف و اقتصاد ایران دارد؟ به پاسخ این پرسش هم می‌پردازیم. و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم غافل نیستیم، به ویژه که رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی هم خواستار 2 هفته تعطیلی سراسری شدند. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و نیز چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب به این پیروزی واکنش نشان دادند. رسانه‌های ایران هم به شکل گسترده‌ای به این انتخاب واکنش نشان دادند. با همکارم سپیده بهکام از طریق خط اسکایپ همراه هستیم. سپیده، از همین واکنش‌ها در داخل ایران برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. من با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شروع می‌کنم. حساب توییتری آقای خامنه‌ای در واکنش به اعلام پیروزی جو بایدن بخشی از سخنرانی قبلی او رو منتشر کرد که گفته بود این نمونه چهره کریه لیبرال دموکراسی در خود آمریکاست. قطع نظر از اینکه کدام انتخاب شوند یک مطلب کاملا آشکار هست، آن هم انحطاط اخلاقی و مدنی آمریکاست. این چیزی بود که در حساب توییتری آقای خامنه ای نوشته شد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بدون اینکه اسمی ببره از آقای بایدن، انتخاب او رو فرصتی برای آمریکا دونست که اشتباهات گذشته رو جبران بکنن و با احترام به اصول جهانی به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردن. آقای روحانی ایران رو به تعامل سازنده با جهان پایبند دونست و گفت که ما تکرار میکنیم که سیاست فشار حد اکثری آمریکا محکوم به شکست است. علی ربیعی سخنگوی دولت هم همین در واقع جملات رو حالا با یه شکل دیگر نوشت و گفتش که فشار حداکثری به پایان رسیده، ایران فرو نپاشید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در صفحه توییتر خودش نوشت که دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسیده. رئیس دفتر آقای روحانی محمود واعظی هم واکنش نشون داد به پیروزی آقای بایدن و در توییتر نوشت که سکانداران جدید کاخ سفید از این فرصت برای تغییر مسیر و اصلاح سیاست‌های به گفته او غلط آمریکا باید استفاده بکنند. آقای ظریف هم واکنش نشون داد، چند توییت زد، در توییتی به زبان انگلیسی اشاره کرد به این انتخابات آمریکا و از آقای بایدن بدون اینکه نام ببره نوشت که اون چی که مهم هست عمل و رفتار، سابقه ایران روشن هست، عزت، منافع ملی و دیپلماسی مسئولانه. او در واکنش به انتخاب آقای بایدن نوشت که مردم آمریکا سخن گفتند، مردم جهان به تماشا نشستند که ببینن آیا بیقانونی، تهمت و افترای غیرقانونی و فاجعه بار رژیم ترامپ به پایان میرسد و همکاری و احترام قانونی و چند جانبه گرایی جایگزین آن می شود. این عین جمله های آقای ظریف هستش که من دارم میگم. سخنگوی وزارت خارجه سعید خطیب زاده هم واکنشی داشت. و اون نوشت که ما منتظر اقدامات عملی رئیس جمهور آمریکا هستیم، آمریکا باید توبه کنه و جنگ اقتصادی علیه ما رو متوقف کنه. او در یک نشست خبری که امروز برگزار شد به شکل اینترنتی گفتش که با تیم بایدن تماسی نداشتیم و گفت هنوز دولتی سر کار نیومده که ما ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بعد از اینکه سر کار اومد بر اساس شرایط جدید تصمیم گیری میکنیم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در توییترش شکست دونالد ترامپ در انتخابات رو بولد کرد و نوشت که پایان ترامپ شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یادداشتی در اینستاگرام خودش نوشت که از یک سو رئیس جمهور جدید آمریکا باید در اولین فرصت همه تحریم‌ها رو برداره و از ملت ایران به خاطر اقدامات قبل عذرخواهی بکنه، خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رو که به ایران مردم ایران وارد شده جبران بکنه. از یک سوی دیگر گفته نباید ما منتظر برداشتن تحریم‌ها باشیم، بلکه با استفاده از توانایی‌های خودمون و قوی شدن در اقتصاد باید در مقابل آنها بایستیم.
سپیده، میتونی توی 30 ثانیه خیلی خلاصه بهمون بگی رسانه‌های ایران واکنششون چطور بوده؟
در 30 ثانیه خیلی سخته، ولی تلاش میکنم. کیهان که مدیر مسئولش حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی هست نوشت که پیروز انتخابات هر که باشد آمریکا بازنده است و در این حال شکست ترامپ رو دستاوردی بزرگ تلقی کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق با دو مطلب به انتخاب بایدن واکنش نشون داد، نوشت در گزارشی با عنوان دست رد به پوپولیسم به مرور مواضع و تصمیمات احتمالی بایدن پرداخت و شکست ترامپ رو مقدمه بازسازی چهره آمریکا دونست. فکر کنم در بخشای بعدی شاید بتونیم بیشتر بپردازیم.
ممنونم از تو سپیده. در مورد رسانه‌ها و واکنششون بله در بخشای بعدی سعی می‌کنیم که بیشتر بهش بپردازیم. سپاسگزارم از سپیده بهکام. اما اگر سیاستمداران ایرانی با تعلل و گاه ادبیات انتقاد آمیخته با انتظار و بعضن محافظه‌کاری به تغییرات سیاسی در آمریکا واکنش نشان دادند، اما واکنش بازار سرمایه سریع و بدون تعارف بود، ریزش قیمت‌ها. هرچند همزمان با این اتفاق‌ها دولت دونالد ترامپ هم بر ادامه سیاست فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی خبر داد و اصرار کرد دست کم تا روزی که سکان هدایت آمریکا را بر عهده دارد. همکارم محمد زرقامی با ماست که وضعیت بازار و واکنش اقتصادی بازار رو در قبال این انتخابات دنبال کرد. محمد درود به تو، شاهد ریزش قیمت ها هستیم، وضعیت به چه شکلی پیش میره؟
سلام میکنم به ترزای عزیز و به شنوندگانمون. همونطوری که تو هم اشاره کردی، یه نگاهی سرمون رو یه مقدار اگر بچرخونیم به سمت تهران میبینیم که تابلوی صرافی های تهران خاموشه، کرکره طلا فروشی ها تا نیمه پایین اومده و دلال هایی که توی راسته فردوسی استانبول قدم میزنن قیمت مشخصی ندارن که ارائه بدن. خب خیر آنی و اون چیزی که گفته میشه شوک روانی ناشی از این اتفاقی که در آمریکا افتاده تأثیر خودش رو روی بازار گذاشته. اما مشخصا تو یه اشاره هم کردی، ما میدونیم که همزمان با این اتفاقاتی که در آمریکا افتاد الیوت آبرامز دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران سفر کرد به اسرائیل، دیداری رو داشت و در دیدار خودش باز بر ادامه همون سیاست‌های گذشته تاکید کرد و یک مسئله‌ای رو عنوان کرد که خب این شاید بتونه در حداقل مدت زمانی که باقی مونده تأثیرات بسیار رو بر بازار بی‌رونق سرمایه در ایران بگذاره و اون هم مسئله این که هر هفته یک تحریمی رو اعلام کنن، هرچند که مقام‌های جمهوری اسلامی اصولاً میگن که دیگه جایی برای تحریم کردن باقی نمونده. اما گفته میشه که این تحریم ها قراره که برنامه موشکی ایران رو در بر بگیره و از طرفی این رو هم باید اضافه کنم که همزمان این سفر میتونیم بگیم این سفر یه پیش درآمدیه برای سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو به خاورمیانه، به اسرائیل و به کشورهای عرب منطقه تا با اونها دیداری داشته باشه و به اونها یک اطمینانی رو بده در مورد اتفاقاتی که داره رخ میده و به سمتی گفته میشه داره پیش میره دولت آقای ترامپ که در از تحریم هایی رو در نظر بگیره که برای دولت بعدی آمریکا و آقای بایدن مشکل باشه برداشتن اون تحریم ها، یعنی راه رو کمی دشوار کنه، چیزی که به هر حال کشورهای عرب منطقه مثل عربستان سعودی و حتی اسرائیل خواهانش هستند که به هر حال این تحریم‌های سخت‌تری باشه. این اتفاقات رو وقتی در کنار هم قرار میدیم ما شاهد این هستیم که ولی تأثیر انتخاب جو بایدن بر بازار ارز ایران یک تأثیری بوده که با پیشبینی‌هایی هم که میشده تا حدودی میشه گفت که همخونی داشته، چون پیش از این یه پیشبینی‌هایی رضا میشد که مثلا اگر که دونالد ترامپ بیاد احتمالاً قیمت دلار بالا میره و وضعیت بورس بهتر میشه، اگر بایدن بیاد قیمت دلار پایین میاد، وضعیت بورس به مراتب ضعیف‌تر و بدتر میشه. این اتفاق افتاد در مورد بورس و ما شاهد این بودیم که با اومدن آقای بایدن قیمت دلار کاهش پیدا کرد و این باعث شد که بورس هم با شدت افت بکنه و روزهای بعدی رو بگذرونه. حالا میشه این رو یه جوری اینجوری هم مثلا بررسیش بکنیم که شاید مثلا بخشی از بورس که با دلار ارتباط مستقیمی داشته به مثابه این قضیه و منتج شده به اینکه افت کنه.
حالا محمد، تا چه اندازه میشه به تداوم این کاهش قیمت ها چشم امید داشت؟
خیلی نمیشه با دقت گفت که واقعا این تداوم پیدا میکنه یا نه. همین امروز که ما الان داریم، همین لحظه که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، قیمت دلار نسبت به روز گذشته 4% تقریبا افزایش پیدا کرد. یعنی نشون میده که خیلی مشخص نمیشه در موردش صحبت کرد، ولی خب دولت آقای روحانی یک صحبت‌هایی رو هم کرده مبنی بر اینکه روزانه 50 میلیون دلار بتونه به بازار تزریق کنه تا وضعیت رو ثابت نگه داره و نگذاره که وضعیت به حالت گذشته برگرده، که خود این هم به هر حال منتقدانی داره و اونها هم انتقاد میکنن نسبت به این مسئله.
سپاسگزارم از تو محمد زرقامی که در مورد آخرین واکنش‌های بازار سرمایه به آنچه که در واشنگتن اتفاق افتاد و انتخابات آمریکا برای ما گفت. ناظر و شاهدی بهتر از شما شنونده رادیو فردا برای در واقع این موضوع وجود نداره. دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، به ما بگید که واکنش بازار به انتخابات آمریکا چطور بوده و شما اون رو چطور میبینید. بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو.
انتخابات آمریکا زیباترین نمودار شکنندگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو نشون داد و اینکه در عرض یک روز چقدر ارزش پول ملیمون تغییر میکنه فقط به خاطر یه اتفاق توی امریکا و اینکه این چالش استقلالی که ما داریم همیشه ازش شعار میدیم در واقع به زیبایی تمام نشون داد که ما یکی از بی استقلال ترین کشورهای دنیاییم و از نظر قدرت اقتصادی تقریبا پود شدن و فقط بلوف میزنن. حالا قدرت نظامیشون به مردم هم خوب میرسه ولی قدرت نظامی هم ندارن و این برای مردم به نظر من یه سیگنال مثبتی بود که اگه میخواد تغییر ایجاد کنید خودتون باید تغییر بدید و به فکری قدرت خارجی نباشید.
نظر من این هستش که مشکلات رژیم جمهوری اسلامی در خود رژیم نهفته است. این که الان وضعیتش به اینجا کشیده شده، این نه به خاطر ترامپ، نه به خاطر بایدن، نه به خاطر دموکرات، نه به خاطر جمهوری خواه، این مشکلاتی هستش که تو رژیم هست و باهاش خواهد بود. در رابطه با آقای بایدن یا ترامپ هم، آقای بایدن مطمئناً نمیتونه که منجر به این بشه که رژیم جمهوری اسلامی دوام و قوام پیدا بکنن اگر که مردم بخوان بیان تو کوچه خواسته های خودشون رو محقق بکنن.
به نظر من هیچ فرق بین ترامپ و بایدن نمی کنه. سیاست کلی یک کشور هیچ وقت منحصر به شخص رئیس جمهور نبوده و نیست. شاید رئیس جمهور در انتخاب مسیر اهداف کلی کشورشون راههای متفاوتی رو انتخاب کنن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی فکر میکنه با دموکرات ها میتونه بهتر چونه بزنه و بخشی کنه، اما در این بره از زمان با مشکلات اقتصادی که دامنگیر ایرانه از بابت تحریم ها شده فقط میتونه برای بقای خود از دموکرات ها زمان بگیره، در غیر صورت از هدف خودش بسیار دور میشه و امکان داره مردم طاقتشون تموم بشه و پرونده این رژیم رو یک دفعه با قیام خودشون ببندن.
آمریکای بایدن یا آمریکای ترامپ برای مردم ایران هیچ فرقی نخواهد داشت. امکان داره یک ذره آسان‌تر بشه دقیقاً مثل دوران اوباما. من فکر میکنم که آینده ایران تنها و تنها به دست مردم ایران درست میشه و اگر بخوان که مردم ایران دل به این ببندن دل به اون ببندن هم به هیچ جایی نمیرسن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران به ویژه در تهران شرایط هر روز وخیم‌تر گزارش میشه. به ویژه رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی هم خواستار 2 هفته تعطیلی سراسری شدن. با این حال هنوز معلوم نیست چه کسی اجازه نمیده تهران تعطیل بشه تا کادر درمان کمی نفس بکشن و به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران احیا بشن. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش درود به تو و قبل از هر چیز با توجه به درخواست‌های مکرری که این روزها میشه برای تعطیلی 2 هفته‌ای یا 3 هفته‌ای تهران و یا تعطیلی سراسری، تو این امکان این تعطیلی از طرف دولت چقدر هست؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در واقع مدام داریم این روزها میخونیم و میشنویم، روایت ها رضا به شدت ضد و نقیضه درباره تعطیل شدن یا نشدن تهران و واقعا سرآخر هم معلوم نیست که چه کسی اجازه میده چه کسی اجازه نمیده، این همه بی سر و سامانی منشأش کجاست. ولی آنچه که هست اینه که الان نزدیک به 1 ماهه که این گزینه در واقع روی میز مدام داره صحبت میشه. آقای زالی بارها و بارها گفته اعضای ستاد مقابله با کرونا، تعدادی از اعضای شورای شهر هر روز که میگذره و این افزایش موارد ابتلا، افزایش تعداد جانباختگان رو داریم، اینها بیشتر پافشاری میکنن که تنها راه حل الان این که کمی فقط کمی بتونن بحران رو کنترل کنن تعطیلی حداقل 2 هفته‌ای تهران، تا اونجا که دکتر مهرز میگه مگر فقط خدا به داد ما برسه دیگه، ما باید به چه وضعی برسیم که باور کنن که این تنها راه چاره است. حالا با همه اینها امروز خانم لاری خودش سخنگوی وزیر بهداشت، همونطور که تو هم اشاره کردی به اون نامه‌ای که در واقع رؤسای دانشگاه علوم پزشکی دادن، او هم صحبت میکنه که جلسه آنلاین داشتن و میگه که بسیاری از بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ کشور واقعا نیازمند بازیابی توان خودشون هستن و در واقع الان بیش از 8 ماهه که مراکز درمانی و بهداشتی با 1000 مسئله روبرو و دچار خستگی و به نوعی او میگه که در واقع همه اینها از وزیر بهداشت میخوان که در واقع حداقل تهران تعطیل بشه. ایرج حریرچی و آقای زالی فرمانده ستاد کرونا در تهران، آقای برده، اینها همه در واقع جلسه ای داشتن. بعد آقای حریرچی میاد میگه که در واقع ما در این جلسه در واقع این مورد رو مورد بررسی قرار دادیم، اما تنها به تعطیلی مشاغل تا ساعت اینکه تا ساعت 6 باز باشن، ساعت 6 به بعد تعطیل باشن که قرار است فردا شروع بشه، در واقع کفایت داشت این و بیشتر از این فکر کردیم نمیشه. این رو آقای حریرچی عملا میگه که در واقع در ستاد پذیرفته نشده، اما ما از اون طرف داریم در واقع حرفای آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا رو که میگه اصلا چنین چیزی مطرح نشده، این پیشنهاد در صورتی که هفته هاست روی میز آقای حریرچی دیروز داره صحبت میکنه که ما اینو گفتیم نشده. یعنی پر از ضد و نقیض، واقعا حرف هیچکی با هیچکی نمیخونه، واقعیتش اینه. و حالا هم بعد از همه اینها تو شرایطی که واقعا درخواست ها مکرره، وضع جان باختگان رو به بالاست، همینطور بیمارستان ها پره، ظهر یک شنبه آقای محسن بنته میگه که اصلا تعطیل شدن تهران منتفیه. بله ما اینا رو بررسی کردیم اما دیدیم که نمیشه با شرایط تهران و فقط به همون اکتفا کردیم که ساعت 6 بعضی از گروه ها فعالیت هاشون در واقع ایستاده بشه، یعنی ادامه پیدا نکنه. خانم مهره از عضو ستاد کمیته علمی در این مورد میگه که ما پر از ابهامیم و حیرت که چه خواهد شد. رئیس جمهور دستور تعطیلی این شهر رو صادر میکنه اما استانداری با اون موافقت نمیکنه. چطور ممکنه که عالی ترین مقام اجرایی کشور نتونه چنین کاری رو انجام بده؟ و میگه واقعا نمیدونیم علتش در واقع چه هست. از این طرف دکتر پیام تبرسی رو داریم، رئیس بخش عفونی بیمارستان، اون میگه باید حتما تعطیل بشه وگرنه واقعا بعد از این افجیتر میشه. دکتر زالی داره میگه آقا تهران شرایط وخیمه، نارسایی درمانی چنان ما باهاش روبروی که تنها راهمون اینه که ورودی‌های بیمارستان رو ببندیم. کوتاه اگر وقت بگم که امروز هم زهره الهیار نماینده تهران هم یک توییتی کرده، او هم میگه با در واقع این افزایش جان باختگان کرونا در پایتخت تنها مسئله حاکی از آینده خطرناک تهران رو ما الان داریم و باید تهران تعطیل بشه. با همه اینها اما هیچ کس هیچ تصمیمی تا الان نگرفته. امروز صراحتا نادر توکلی اومده میگه که درباره این پیشنهادات میگه که ما فکر میکنیم که حوزه بهداشت با تمرکز روی این و قرارگاه‌های وزارت بهداشت اقدامات منسجمی رو باید انجام بده که ما بتونیم تهران رو موقت تعطیل کنیم.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. خبرهای مربوط به بحران همه‌گیری کرونا در ایران رو شنیدیم از کیانوش، اما این بحران اینقدر جدی شده که در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران واکنش‌های بسیاری رو به اون داشتن و مانیا منصور همکارم از طریق خط تلفن با ماست تا از این واکنش‌ها برامون بگه. درود به تو مانیا، از تو میشنویم.
سلام. بله، همطور که حتما شنیدید رؤسای 65 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی هم در نامه به سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار تعطیلی دو هفتگی تهران شدند. این نامه پس از اون منتشر شده که استانداری تهران از اعلام تعطیلی دو هفتگی تهران سرباز زده. این موضوع در توییتر هم بازتاب داشته با هشتگ‌های کرونا، ویروس کرونا، تعطیلی دو هفتگی تهران، آبان 98، شورای شهر تهران. از جمله کاربری به اسم ژنرال نوشته هر بار یاد خبر تعطیلی دو هفتگی شورای شهر تهران به خاطر کرونا میافتم چند دقیقه میخواندم به آدمایی که به سرعت فرار کردن در حالی که باید دغدغه و نگرانیشون سلامتی مردم و رفع مشکل شلوغی مترو، اتوبوس و حذف طرح ترافیک می بود، نه استراحت تو ویلای شخصی وسط روزهای پرخطر تهران. که باید بگم خبر اومده که شورای شهر تهران دو هفته تعطیل شده. علیرضا نوشته فقط خواجه حافظ شیرازی و فردوسی طوسی از مزار برنخواست و خواهان تعطیلی دو هفته تهران نشدند. چرا گوش آقایان بدهکار نیست؟ الله اعلم. کاربری توییت کرده دو ماه و نیمه که احتمال تعطیلی دو هفته تهران داره قوت میگیره. پونه نوشته از وقتی فوتی‌های کرونا زیر 200 بود تا الان که بالای 4000 نفره خبر میاد که بالای 400 نفره خبر میاد که احتمال تعطیلی دو هفتگی تهران قوت گرفته و حتی یک روز هم تعطیل نشد. رضا نوشته بایدن باید تصمیم بگیره برای تعطیلی ما، کرونا دیگه باید چیکار بکنه که نکرده که شما تهران را تعطیل نمی کنید. مهرنوش هم با اشاره به دو هفته تعطیلی بودن شورای شهر نوشته که دو هفته شورای شهر رو به خاطر کرونا تعطیل کردن، اما خبری اومده مبنی بر منتفی شدن تعطیلی دو هفتگی تهران مثل اینکه خون بعضی از خون ما رنگین تره، وجدان و شرف و شعور انسانیت هم که صفره. صادق نوشته به نظر شما شرکت های خصوصی و مغازه‌دارها میتونن دو هفته یا ده روز همه چیز رو تعطیل کنن؟ از کجا بیارن نون بخورن؟ حسن نوشته به من بود مملکت رو دو هفته تعطیل میکردم و در وقفه‌ای که در روند کشتار کرونا به وجود میامد مینشستم به فکر و چاره‌جویی که از رفتن ترامپ و آمدن بایدن چطور میشه برای آرامش و رفاه مردم بهره گرفت. حرفای تکراری و بیفایده هم نمیزدم، البته خب به من نیست، اصولاً به ما نیست. زینب نوشته واقعا این سوال جدی مطرحه که دولتی که نمیتونه تصمیمی فوری مبنی بر تعطیلی دو هفتگی یا بیشتر برای پیشگیری از افزایش کشتار در تهران رو به انجام برسونه دقیقاً به درد چه درد بیدرمونی میخوره. آبان سال گذشته به بهانه اعتراضات و قطع اینترنت هر روز تعطیل میشد چون نگاه همیشه امنیتی هست. آخرین توییت هم از داریوش زند فعال سیاسی و مدنی که میگه که استاندار تهران گفته ممنوعیت منع تردد از ساعت 9 شب از روز 24 آبان اعمال میشه و بعد میگه این زمان براتون آشنا نیست، که از این توییت ها البته زیاد بود که میگفتن اگر هم بخوان تعطیل کنن به خاطر ترس هست که مردم در سالگرد آبان 98 بخوان به خیابون ها بیان.
سپاسگزارم از تو مانیا منصور. در مورد واکنش کاربران به بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی می‌پرداخت مانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم، اما منتظر ما باشید، باز هم دوباره برمیگردیم در بخش‌های بعدی خبر، شما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به پیروزی جو بایدن در انتخابات و همچنین تهدید دونالد ترامپ به وضع تحریم‌های گسترده علیه ایران میپردازیم. شما بگید که چی فکر می‌کنید در این باره و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و در تلگرام @فرداگرام شناسه ما. سپاسگزارم از همراهیتون.